باشد، ممکن است مهندس ما خیلی راحت با یه گردش قلم بگه که اینجا بیا و فولاد ضد زنگ استفاده کن. همین گردش قلم به این معناست که ارز داره کشور خارج میشه.
بله.
در صورتی که ما فولادهای ساده کربنی رو میتونیم مثلا بیشتر روش چیز کنیم. من یه نکته کوچیکم شما تو فرمایشاتتون بود که در مورد شرکت‌های دانش بنیان آقای دکتر عادل‌خانی اشاره فرمودن. ما در مورد بهره‌گیری از یعنی بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین در دنیا در کشورمون البته که در واقع شرکت‌های دانش بنیان هستن، فعالیت هم می‌کنن، خیلی هم خوب، ولی قوانین در این مورد بسیار دست و پاگیره. این شرکت‌ها از حد اکثر پتانسیلشون استفاده نمیشه و یکی از بزرگترین مسائلی که ما در صنعتمون داریم این هستش که این شرکت‌ها که عموماً جوان هم هستن اونطوری که باید و شاید به بازی گرفته نمیشن و در این رابطه لازم هست مراکزی مثل به طور خاص نهاد ریاست جمهوری یک ورودی بکنن و در واقع از این جوان‌ها حمایت بکنن،
بله، خصوصا در پارک‌های علم و فناوری آموزش‌ها دیده بشه،
بله،
و اگر سرمایه‌گذاری لازم است تا حدی که میشه در اختیار اونها قرار بگیره. عرض کنم آقای دکتر زمانی، خوردگی فقط این نیست که بگیم یالا انفجار و گاز یا نشت و اینا. این روزا میتونیم یه مثالای دیگه هم در مورد صنعت نفت و گاز بزنیم، اونم اینی که این سامانه‌ها یا اتوماسیون هم میتونه لطمه زننده باشه برای صنعت خوردگی. به نظر شما اصلا همچیکاری در کشور ما صورت گرفته که اتوماسیونی وجود داشته باشه که جلوگیری بکنه از خوردگی در صنعت نفت و گاز ما؟
بله، یه نکته ای را من در تکمیل فرمایشات دوستان مهمانان عزیز، کارشناسان عزیز عرض بکنم. در بحث فناوری ها ما بخشایی از رویکردمون در کنترل خوردگی استفاده از پوشش ها هست، هم به عنوان رپینگ ها، پوشش هایی که باز خامت بالا هستن، و هم رنگ یا پینتینگ در واقع هست. خب بخش زیادی از محصولاتی که ما قبلا از خارج وارد می کردیم، بنده به عنوان فعال این حوزه عرض بکنم خدمتتون که بخش عمدش بومی سازی شده و خیلی از تکنولوژی هایی که شاید در واقع یونیک بود در سطح جهان، الان متخصصان داخلیمون نسبت به فرایند تولیدشون دست پیدا کردن. به عنوان مثال بحث های پلی یوریا هست، بحث های پلی یورتان هست و رنگ های مختلفی که چه دریایی و چه خشکی که استفاده میشه. همچنین اشاره بکنم به بحث بازدارنده هایی که در محیط های الکتروشیمیایی در واقع مؤثر هست برای جلوگیری از خوردگی، موادی که مورد استفاده قرار میگیره. اینها همه در واقع با یک پشتوانه دانشی باید تولید بشه و الحمدلله در این چندین سال متخصصان داخلی و صنعتگران تولید کننده ما تونستن در واقع خیلی از اینها را بومی بکنن و بتونن در دسترس صنایع قرار بدن. یک نکته کم که باید یک مقداری روش توجه بکنیم بحث نرم افزارهایی هست که در این حوزه باید بحث نرم افزارهایی هست که در این حوزه باید یک مقدار توجه بیشتری بشه. شاید یک کار مشترکی بین مهندسان خوردگی یا متالورژها و مهندسان نرم افزار در واقع و سخت افزار باید یک هماهنگی پیش بیاد که بتونیم در این حوزه هم تولیدات داخلی رو داشته باشیم. ما در بحث اتوماسیون خب طبیعتا تمام بردهای الکترونیکی میتونه مواجهه با پدیده خوردگی باشه و خودش در واقع خطری رو نسبت به فرایندهای کاری سیستمامون داشته باشه، ولی از بعد تکنولوژی ما بخشهایی از کنترل‌های خوردگیمون که مخصوصا در مواردی مثل حفاظت کاتودیک و پیک‌های هوشمند و این مثال هست، اینها از در واقع سیستم‌های اتوماسیون یا اتوماتیک الان داره استفاده میشه و حضور یا نقش نفر در واقع پایش خوردگی یک مقداری کمتر شده و قابل اطمینان‌تر شده.
خیلی خوبه، خیلی متشکرم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. سامانه پیامکی 3637 همچنان در اختیار شما. خیلی ممنونیم از اینکه به پرسشی که ابتدای برنامه گفتم راجع به اینکه شما مثال بزنید برای ما از پدیده خوردگی که به هر حال چه نوع خوردگی هایی در صنایع مختلف ما زیان آور هستن، چگونه می توانیم با راهکارها اینا رو رفع بکنیم. شما هم در این زمینه با ما همکاری داشته باشید. در مورد دیگر صنایع هم همونطور که قبلا هم در این برنامه خدمتتون گفتم میتونید ارتباط با ما داشته باشید. ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها، ظرفیت ها، پتانسیل های صنایع مختلف کشور. همراه ما باشید. شما ساعت صنعت رو میشنوید. ما بررسی میکنیم توانمندی های صنایع مختلف کشور رو در این برنامه. بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در پدیده خوردگی. ارائه راهکارها برای جلوگیری از زیان در صنایع مختلف. پیشنهادهای ارزنده مهمانان محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز در مورد آینده این صنعت. خب عرض کنم خدمت شما که معمولا خدمت مهمانان گرامی میگیم ما یک بخشی داریم که هممون باید با هم بشینیم، هم ساعتامون رو تنظیم کنیم، به اون وقت یه تنفسی هم برای ما میشه که این بسته رادیویی که سرکار خانم سمری رضایی برای ما تهیه کردن جالب آقای دکتر راجع به صنایع انگلستان هست. به هر حال اونها هم خیلی زیاد کار کردن چون نفت و گاز هم دارن و پتروشیمی و غیره. البته این درباره توسعه صنعتی این کشور هست. حالا این بسته تهیه میشه، با هم این رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت مهمانان محترم و بحث رو پی میگیریم انشالله برای جمع‌بندی.
لطفاً ساعت‌هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در اروپای غربی واقع شده. انگلستان توسط اقیانوس اطلس از غرب و شمال، دریای شمال در شرق، کانال مانش در جنوب و دریای ایرلند در غرب احاطه شده. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که با بیش از 100 جزیره کوچک و بزرگ و به پایتختی لندن یکی از کشورهای توسعه یافته در جهان به شمار میره. صنایع نساجی، نفت و گاز، ماشین‌آلات، کشاورزی و گردشگری از صنایع مهم کشور انگلستان هستند. انگلستان تونست با حمایت از صنایع و تولیدات داخلی خودش بعد از انقلاب صنعتی اقتصادش رو در زمره بهترین اقتصادهای دنیا قرار بده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، صنایع دستی که از صنایع مهم و ارزآور در کشور انگلستان به شمار میره. به گزارش ایسنا، رئیس منطقه اروپا در شورای جهانی صنایع دستی از انگلستان گفت برای انجام تکنولوژی در صنایع دستی نیاز به نسل جدید همراه با آموزش داریم که در چند سال اخیر توانستیم به خوبی این حوزه را مدیریت کنیم. رئیس منطقه اروپا در شورای جهانی صنایع دستی از انگلستان گفت در انگلستان تحقیقات زیادی در زمینه صنایع دستی انجام شده. 44,000 تجارت کوچک در صنایع دستی وجود داره که حدود 4 میلیون دلار از این طریق به اقتصاد کشور کمک میکنه. از این رو اهمیت صنایع دستی در کشور انگلستان و البته بروز شدن اونها توسط کمک گرفتن از فناوری بسیار مهمه. به به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضع قوانین و عمل به اونها یکی از عوامل توسعه صنعتی و اقتصادی در انگلستانه، به طوری که تصویب قانون حذف عوارض به واردات مواد خام صنعتی تأثیر زیادی بر سرنوشت اقتصادی انگلستان گذاشت، به این صورت که عوارض واردات محصولات صنعتی افزایش پیدا کرد، یارانه‌های صادراتی به کالاهای مختلفی تعمیم داده شد و مقرراتی برای حفظ کیفیت کالاهای صادراتی در نظر گرفته شد که همه اینها باعث ارتقاء محصولات تولیدی انگلستان و همچنین افزایش میزان صادرات اونها شد که در واقع همه اینها یعنی ارزآوری بیشتر برای مردمان انگلستان. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت از صنایع داخلی انگلستان از ابتدای قرن 13 و تا قرن 19 میلادی شکل گرفت. سیاستمداران انگلیسی برای حمایت از صنایع داخلی وارد بازار فناوری و ابداعات شدند و به این ترتیب از صنایع سنتی روز به روز بیشتر فاصله گرفتند. اوج این تغییر رو هم میشه در انقلاب صنعتی و توسعه صنعت کشتیرانی ملاحظه کرد. این روند در واقع به استقلال و رشد اقتصادی هرچه بیشتر انگلستان منجر شد و کم کم انگلستان تبدیل به یک کشور توسعه یافته با حمایت از صنایع کوچکش در جهان مطرح شد. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای دکتر عادل خانی، موضوع بازدارندگی بحث مهمی است در پدیده خوردگی و ما چیکار بکنیم که با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس بیشتر شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاری و اهمیت بیشتری که بخش‌های مختلف از جمله نهاد فناوری ریاست جمهوری و بخش‌های مختلف صنعتی، حالا این هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، این سیاست بازدارندگی رو در پدیده خوردگی بیشتر پیگیری بکنن که ما کاهش خسارات اقتصادی داشته باشیم.
خوردگی اتفاق میفته، ما چه بخوایم چه نخوایم، و فقط ما میتونیم اونو محدود کنیم. یکی از راهکارهای مهمش استفاده از اینهیبیتورها یا مواد بازدارنده هستش. از نظر تاریخی اگر من بخوام بگم، مواد شیمیایی هستش که به یه محیط اضافه میکنن تا خوردگی در اون محیط کم بشه. خب خود این مواد شیمیایی طبیعتاً اگر وارد چرخه آب بشن، حالا چه آب زیرزمینی، چه آب شرب، چه سایر موارد، میتونن برای ما مشکلاتی ایجاد کنن و این مشکلات میتونه در نهایت به سلامتی ضربه بزنه. خب امروزه خوشبختانه روی کرد به استفاده از بازدارنده های سبز در کشور و در دنیا زیاد شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه یک ماده شیمیایی استفاده کنیم، از یک ماده طبیعی به عنوان بازدارنده استفاده کنیم. و مثلا عصاره یک گل میتونه چنین خاصیتی داشته باشه، بیاد بر همکنشی بین فلز و محیط ایجاد کنه که باعث کاهش خوردگی بشه.
حتی در مواد غذایی هم میشه این کار کرد.
دقیقاً آقای دکتر اشاره خیلی خوبی داشتید. امروزه مثلا مواد غذایی مثل زردچوبه، مثل فلفل، خب اینا به عنوان ادیتیو یا مواد افزودنی به غذا استفاده میشه تا رنگ، طعم یا بوی خاصی ایجاد کنه. اما پژوهش‌هایی در داخل کشور انجام شده که خود این مواد مثل فلفل، مثل زردچوبه، علاوه بر اون خواص غذایی و بُعد طعم و بویی که ایجاد میکنه، بیاد برای ما اثر بازدارندگی در خوردگی در ظروف مسی یا ظروف پختوپز غذا داشته باشه.
و حتی در معده و همچنین که اون به اصطلاح غذایی که داریم از این مواد بهش اضافه میکنیم، خیلی من دیدم چند تا مقاله خوندم در این زمینه که خود همین زردچوبه چه خواصی میتونه داشته باشه. البته حالا این به برنامه ما ربط پیدا نمیکنه، مثال زدیم دیگه، بفرمایید.
بله، طبیعتاً امروزه این مسئله بسیار مورد توجه قرار گرفته و رویکرد بسیار جدیدی در زمینه بازدارنده های خوردگی هستش و خوشبختانه کشور ما تو این زمینه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی پروژه‌های خیلی خوبی داره تو این زمینه اجرا میشه.
متشکرم آقای دکتر جوالدشتی. اولا واقعا چقدر اتصال دانشگاه به این صنعت یا پدیده خوردگی هست؟ دو، آینده پژوهمون باید چگونه باشه؟ حالا در این باره بیشتر صحبت بکنید. البته فکر کنم یک 3-4 دقیقه شما و 3 دقیقه آقای دکتر وقت داشته باشن دیگه تیم ببندیم. البته یه برنامه دیگه داریم، شاید کنم خیلی مهمه که در همین هم توانمندی‌ها رو خواهیم گفت، همین که چگونه از خدمات فنی و مهندسی داخلی کشورمون استفاده کنیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من عرایضم در مورد مسئله آینده پژوهی و در واقع استفاده از مدل‌های آینده پژوهی رو در رابطه با خوردگی میخوام خیلی خلاصه در عرض 1-2 دقیقه عرض کنم. ببینید، بنده برایش شد اولین بار در دنیا و همراه یکی دیگه از همکارام خانم مهندس اکوان ما آمدیم و مسئله خوردگی رو در رابطه با آینده پژوهی تعریف کردیم. من مدل رو خیلی ساده میخوام عرض کنم. ما اول آمدیم و در نظر گرفتیم که خب شما یک آینده محتمل میتونید داشته باشید، یک آینده دلخواه. در آینده محتمل رویدادهای خوب و بد از احتمال یکسان برخوردارند. در آینده دلخواه رویدادهای در واقع بد ما میخواهیم اینو مینیمومش کنیم، حداقلش کنیم. رویدادهای خوب رویدادهایی هستن که باعث میشن سوداوری ایجاد بشه، شادی ایجاد بشه و مسائل ایمنی در واقع وجود داشته باشه. رویدادهای بد برعکسشن، یعنی باعث میشن که ما مشکل ایمنی پیدا کنیم، مشکل اقتصادی پیدا کنیم، مشکل زیست محیطی ایجاد بشه. حالا این رویدادهای بد خودش دو گروه میشن: رویدادهای بدی که ساخته دست بشر هستن و رویدادهای بدی که در واقع طبیعی هستن. رویدادهای بدی که طبیعی هستن مثل زلزله، آتش سوزی، تسونامی و امثال هم ریسکشون قابل پیش بینی نیست، ولی رویدادهای بدی که ساخته بشر هستن و از جمله خوردگی، اینها ریسکشون قابل پیش بینیه. یعنی چی؟ یعنی که شما یه خط لوله ای دارید، مثلا باز ما کسایی که تو صنعت هستیم به خط لوله خیلی علاقه داریم، چون اگر ما بتوانیم مسائل خوردگی رو در خط لوله در واقع بررسی کنیم، عملا مثل اینه که بقیه تجهیزات رو هم تونستیم بشناسیم. اگه شما یه خط لوله داشته باشید به ضخامت 1 میلیمتر و بتوانید محاسبه کنید که در هر سال 0.1 میلیمتر از ضخامت این خط لوله کم میشه، بنابراین میتونید بگید که بعد از 10 سال این خط لوله از بین خواهد رفت. پس میتونید پیش بینی کنید. حالا در یک شمای مدیریتی خوردگی، در یک شمای مدیریتی آینده پژوهی خوردگی کجا قرار خواهد گرفت؟ خوردگی حادثه بد انسان ساختی است که برای گذر از یک آینده محتمل به یک آینده دلخواه مدیر باید در واقع بهش بسیار دقت کنیم.
بله، و این هم مستلزم این هستش که ما اون آلیاژی هم که انتخاب میکنیم نگاه داشته باشیم که این چه ظرفیت و چه استقامتی داره و همینطور نیاییم خلاصه اصطلاح میگن سنبلکاری کنیم این مثلا صنایع مهم رو مثل بله. صنعت نفت گاز رو. آقای دکتر، چون میخوام اون آخر اون مثال ها رو هم بزنیم، فقط من جناب آقای دکتر زمانی عزیز درباره این که ما در واقع جایگاهمون الان چطوریه نسبت به خیلی رقبامون چی در خصوصا صنعت نفت و گاز بله. الان ما در وصل و پدیده خوردگی در چه موقعیتی قرار گرفتیم و چقدر دیگه بایستی تلاش بکنیم، مثل همین انگلستانی که ما آیتمش رو داشتیم در مورد صنعتش، البته صنایع مختلف بود، ما بتوانیم به اون مرز برسیم.
بله، بد نیست اشاره بکنم که رویکرد ما در بحث خوردگی دو رویکرد مهندسی خوردگی و مدیریت خوردگی هست. اگر بخوایم به بحث مهندسی خوردگی در سطح صنایع نفت و گازمون نمره بدیم، نمره مهارتی مهندسی خوردگی ما نمره قابل قبولی هست و در واقع شواهدش هم عرض کردم میزان کم حوادث و توقف‌های تولید و امثال هم هست. ولی آن چیزی که در بحث خوردگی باید روش توجه بکنیم هزینه‌های خوردگی هست که مخصوصاً در سیستم‌های غیر خصوصی هزینه‌های پنهانی وجود داره که صرف بر مواد ضد خوردگی و تجهیزات و لوازم اون میشه و تکنولوژی‌های مربوطه میشه که ما اگر در رویکرد مدیریت خوردگی توجهمون را با المان هزینه خوردگی ارتقا بدیم، در واقع جایگاه منطقه ایمون هم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میتونه هم مثل در واقع جایگاه مهندسی خوردگیمون جایگاه بسیار قابل قبولی باشه.
فقط من اینو میدونم که ما حتی از کشورهای منطقه CIS پیشرفته تر هستیم تو این صنعت. درسته؟ چون از نزدیک دیدم دیگه مثل آقای دکتر جوالدش. ولی خب کشورهای پیشرفته مثل بلژیک، مثل نروژ، مثل انگلیس و آمریکا اینا خب به هر حال سالهاست در این. درست میگم؟
در کیفیت مواد و تکنولوژی هایی که اونها استفاده میکنن خب قطعا برگ برنده شون هست، ولی در نتیجه مباحث مهندسی خوردگی ما چیزی از اونها کم نداریم.
بله خب با توجه به اینکه البته اونها خیلی وقت به این صنایع دست پیدا کردن. فرصتمون کم، اما آقای دکتر عادل‌خانی عزیز، این پرسشی رو که از شنوندگان ما داشتیم، شما مثال باز راجع به پدیده خوردگی و آثار و زیانی که اون پدیده و رفعش، خیلی مثالا خلاصه باشه که بتونیم هر سه بزرگوار به این بپردازن. شنوندگان بشنوید این بخش رو، بفرمایید.
یک مثال شاخصی که میتونیم در بحث خوردگی داشته باشیم همین بحث ایجاد رنگ سبز در شیرالاتی هستش که در منزل استفاده میکنیم. در آشپزخونه خب شیرالات مخلوط هستش، آب گرم و سرد میاد اونجا مخلوط میشه، ما معمولا میبینیم که یه رنگ سبزی ایجاد میشه. این رنگ سبز در واقع یک پدیده خوردگی، نشانه ای از پدیده خوردگی هست.
البته در فلزات این بیشتر مطرحه.
اصلا بحث خوردگی،
ولی پلیمرهای جدید من میگن خیلی مثلا خیلی مقاوم تره.
خدمت شما عرض کنم، بر صورت ما عمده بحث خوردگی، عمده بحثی که در مورد خوردگی در مورد فلزات هستش. هرچند در مورد شیشه، در مورد چوب، در مورد پلاستیک و پلیمرها هم بحث خوردگی مطرح هستش.
شیمیاییش هست. بله. بله خب خیلی مثال خوبی بود. و پیشنهاد دونید که چیکار کنن مردم در این زمینه؟
خب استفاده پوشش‌های مقاوم، همون پوشش‌های نیکل، کروم که هم جلا داره، از نظر تزئینی بسیار زیباست، هم مقاومت خوردگی اون سازه که به عنوان شیرالات هست به شدت افزایش پیدا میکنه.
اون برچسب استانداردم روی استفاده کننده ها باشه، کالاش هم ایرانی باشه.
بله خوشبختانه خیلی از کارخونه های تولید کننده شیرالات میبینه که محصولاتشون رو تا چندین سال تضمین میکنن.
بله.
چون اطمینان دارن از اون پوششی که مقاومت به خوردگی بالایی داره.
باور کنید من خودم وقتی که میخواستم یک شیرالات تعویض کنم برای منزل خودم، میخواستم این کارو بکنم، باور نمیکردم که یک ایرانی، با افتخار واقعا میگم اینو، که اینا رو ساخته که اصلا دیگه قابل رقابت با ایتالیایی و ارزم اسپانیایی و غیره. آقای دکتر جوالدشتی شما مثالتون رو بزنید.
والا من مثالی که میتونم بزنم با توجه به نزدیک شدن، یا نزدیک شدن که نه، ما عملا دیگه در فصل زمستان هستیم. شاید دقت کرده باشید که یکی از روش‌هایی که استفاده میشه این هستش که روی موقعی برف میاد و یخ میشه، اینها روش میان و نمک میپاشن. این اشتباه ترین کاریه که ممکنه انجام بشه به دو دلیل. دلیل اولش این هستش که با تابش خورشید این نمک با اون آب در واقع تشکیل یک محلول نمکی رو میده که وقتی ماشین ها حرکت میکنن این محلول به قسمت شاسی و زیر اتومبیل ترشح میشه و در طی زمان در واقع باعث خوردگی شاسی ماشین میشه. و همین آب نمک در واقع اگر به سازه های بتونی، یعنی مثلا روی پل صدر شما در نظر بگیرید، یا گوشه های جداول بتونی رو در نظر بگیرید، این آب نمک وقتی که میاد و وارد در واقع خلل و فرج این سازه های بتونی میشه، اون آرماتور داخلیش رو در واقع به میبره، خود بتون، خود سیمان رو دچار مشکل میکنه. راه حلی هم که میشه در واقع در این مورد حداقل شاید گفت این هستش که به جای نمک از همین شن استفاده بکنیم. حالا اونم البته ممکنه مشکلات خودشو داشته باشه، ولی حداقلش به نظر میاد که به اندازه این آب نمکی که ما درست میکنیم و تو خیابونا را میندازیم
بله.
مضر نباشه.
و شهرداران محترم این رو، این بخش آقای دکتر جوالدشتی رو حتما مد نظرشون باشه. البته من شنیده بودم یک سری مواد شیمیایی خاص هم هست که زیان آور نیست، منتها خب ممکنه گرون تموم بشه. یعنی این کیسه هایی که دیدید کنار خیابون میگذارن نمک ها و اینا، نه ارزون تر براشون تموم شه، ولی خب اینا اون خساراتی است که حالا به پل، به جاده ها اینا زده میشه، به خودروها زده میشه. خیلی ممنون، مثال خیلی خوب بود آقای دکتر زمانی عزیز. عرض کنم خدمت، نوبت شماست و آخر بله. برنامه هم هست.
بله من چند مثال رو سریع عرض بکنم. سوراخ شدن رادیاتور ماشین یکی از پدیده‌های خوردگی هست که اگر ناشی از صدمه فیزیکی نباشه. سوراخ شدن آبگرم‌کن‌های مخزنی قدیم که داشتیم خیلی شایع هم بود
و پکیج‌ها،
پکیج‌ها، خود پکیج‌ها
و موتورخونه و منبع موتورخونه.
یک مثالی هم که بیشتر به سن و سال شما میخوره آقای دکتر، اگر یادتون باشه درهای پایین درهای قدیم حمام‌ها در واقع پوسیده میشد و حالت انگار گاز گرفتگی براش پیش می اومد و
فلز میزدیم یه وقتا با استفاده از فلز اونو مهار میکردیم. درست، الان هم این کارو میکنن.
الان دیگه بیشتر آلومینیومی شده یا شاید پلیمرها و پلاستیکای جایگزین با.
انشالله باید اینا درست بشه. ممنونم. عرض کنم خدمت شما، سپاسگزاری میکنم آقای دکتر جواد دشتی، آقای دکتر عادل خانی و آقای دکتر زمانی. اجازه بفرمایید عوامل برنامه رو هم آخر برنامه اعلام کنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه. آیتم ساز گرامی برنامه سرکار خانم سمری رضایی. هماهنگی برنامه به عهده سرکار خانم لیلا روزباهانی، هماهنگی پرتلاش برنامه ساعت سنت. و سپاس از مهندس فاطمه آقایی پور که مهندسی صدای برنامه این هفته ما به عهده ایشون بود. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. به اتفاق مهمانان گرامی تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و شب خوش. بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این کرایم نمونو میشازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. شوق رسیدن و هوای پرواز چشم عاشقای اینجا پیدا، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی، کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، این ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جوجی میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا